کنم. اندیشیدن به این افکار سبب شد تا از گمراهی نجات یابم. دریافتم که آدمی بهترین و عزیزترین مخلوقات و موجودات است، اما قدر عمر با ارزش خود را نمی داند و در نجات تن خود از عذاب پیش رو تلاش نمی کند. از درک و مشاهده این حالتها بسیار تعجب و حیرت کردم و چون بیشتر دقت کردم دریافتم که چه چیز مانع این است تا مردم به این سعادت دائمی خود نرسند. آن مانع لذتهای حواس چندگانه آدمیان است. خوردن، بوییدن، دیدن، لمس کردن و شنیدن. پرداختن به همین لذات سبب شده تا آدمیان نتوانند به سعادت واقعی خود بیندیشند. هر کس که سعادت آخرت خود را رها کند و آن را به لذات دنیا بفروشد، مانند مردی است که به چاه افتاد. شتری رم کرد و به سمت مردی که در نزدیکی او بود می‌دوید. مرد نیز از ترس جانش و در امان ماندن از خشم شد و در چاهی می رود و در آن آویزان می شود. با دو دست شاخه هایی که در بالای آن روئیده بود گرفت و برای پاهای خود نیز جایی پیدا کرد و جای پایش را محکم کرد. وقتی بهتر نگاه کرد دید که دو پای خود را بر سر چهار مار که سرشان را از سوراخ بیرون کرده اند گذاشته. به انتهای چاه که نگریست، در آنجا اژدهایی وحشتناک دید که دهان خود را باز کرده و منتظر افتادن او هستند. به بالا که نگریست، مشاهده کرد که دو موش، یکی سیاه و یکی سپید، با تلاش و بدون خستگی مشغول خوردن ریشه شاخه هایی که در دست داشت هستند. مرد در میان این رنج و سختی به دنبال راهی برای خلاصی از این وضع می‌گشت. در همین میان ناگهان در نزدیکی خودش لانه زنبور و مقداری عسل یافت. مقداری از آن عسل را خورد و مزه‌اش به او ساخت. بعد از آن چنان مشغول خوردن عسل شد که از حال و روز خود غافل شد. فراموش کرد که پایش را بر سر چهار مار سمی گذاشته و فراموش کرد که آنها به زودی به حرکت در می آیند. همچنین فراموش کرد که دو موش مشغول بریدن شاخه ها هستند. شیرینی عسل او را از چار اندیشی و راه جویی باز داشت. فراموش کرد که اگر آن شاخه بریده شود در دهان آن اژدها می افتد. آن لذت بی ارزش چنان غفلتی به او داد که مانند پرده تاریکی در برابر نور عقل او تمامی عقلش را ربود. آن دو موش شاخه ها را بریدند و آن بیچاره طمعکار در دهان اژدها افتاد. من این دنیا را به آن چاه ترسناک شبیه می دانم. آن دو موش سیاه و سپید و سعی و تلاش آنها برای بریدن شاخه ها را به شب و روز شبیه می دانم که دنبال روی آنان رفتن سبب از میان رفتن و شکسته تر شدن موجودات و به مرگ نزدیک تر شدن آنان می گردند. آن چهار مار را به تبایی که آدمیان از آن آفریده شده اند تشبیه می کنم. اگر یکی از این تبایع به حرکت افتد، مردمان مرگ را در جلوی چشم خود حاضر می‌بینند. چشیدن شیرینی آن عسل مانند لذت‌های این دنیاست، لذت‌هایی که فایده آنها کم است، اما سختی و رنج آن بسیار زیاد. آدمی را از آخرتش و جمع ذخیره‌ای برای آن غافل می‌کند و راه‌های نجات را بر او می‌بندد. اژدها را به مرگی شبیه می دانم که آخر کار نصیب هر کسی خواهد شد. خلاصه کار من به آنجایی رسید که به هر آنچه هستم رضایت دادم و آن مقداری که توانایی داشتم مشغول خیرات و جمع توشه برای آخرتم شد. به این امید روزگارم را می گذراندم تا که زمانی دلیلی محکم و قاطع به دست بیاورم و به آن چنگ بیندازم. تا اینکه سفر هندوستان پیش آمد، من به آنجا رفتم و به کسب علم و خرد پرداختم و هنگام برگشتن مقداری از کتاب‌های آنان را همراه داشتم و با خود به سرزمینم آوردم که کلیله و دمنه یکی از آن است.
ایران بانان. ایران بانان هر پنج شنبه از ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش شنیدنی است. رادیو نمایش بروی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. ایران بانان.
و در این میان استخری نخستین کسی است که از برزوی ذکری به میان آورده و زادگاه ویرانیز مشخص کرده است. استخری ضمن صحبت از شهرهای خراسان و به خصوص شهر مرو نام برزویه را آورده و چنین نوشته است: و در ایام عجم در نواحی این شهر هیچ کس در علم و ادب و فضل و هنر مانند ایشان نبوده، چنان که طبیب ایشان برزویه بوده است که در روزگار خود قصب و سبق رو بوده و ممتاز گشته و بی نظیر بود و ذکر او در کتب مشروع و مذکور است. ابن قتیبه دینوری در عیون الاخبار اشاره‌ای به کتاب کلیله و دمنه دارد، اما او نیز از برزوی نامی نمی برد. طبری نیز هیچ ذکری از برزوی و کتاب وی نمی کند، گویی این کتاب را اصلا ندیده است. بیهقی در تاریخ خود تنها اشاره‌ای به کلیله و دمنه می کند. و اما بیرونی، ابو ریحان بیرونی در کتاب فی تحقیق مال الهند کلیله و دمنه را از کتب اخلاقی هندیان دانسته که عبدالله ابن مقفع آن را به منظور تبلیغ معنویت و اخلال در ایمان مردم به فارسی ترجمه کرده است. او نیز مانند سایر مورخان از برزوی سخنی به میان نمی آورد و ضمن بحث‌های حاشیه‌ای می‌گوید که ابن مقفع در آن کتاب دست برده است. جاهز در البیان التبیین می نویسد سهل ابن هارون کتابی به نام سعله و عفره را به سبک کلیله و دمنه نگاشته است. یاقوت حموی در معجم الادبا فقط می نویسد ابراهیم ابن محمد خارزمی شرحی به فارسی در خصوص کلیله و دمنه نگاشته است. نویسنده نهایت العرب نیز می نویسد کلیله و دمنه جزء کتب تربیتی ایرانیان است که از آن برای تعلیم فرزندان خود استفاده می کنند. اما ابن ندیم، ابن ندیم در مقاله هشتم از کتاب خود که اخباری است درباره علما و کتابهایی که تصنیف کردند چنین نوشته است: درباره کلیله و دمنه اختلاف است، به قولی ساخته هند است که در مقدمه آن کتاب گفته شده و به قولی فارسیان آن را آورده و هندیان به خود بستند و گروهی نیز گفتند که بزرگ مهر حکیم پاره ای از آن را ساخته است. والله اعلم. اما ابن ندیم هیچ ذکری از برزوی نمی کند. بعدها این کتاب را در زمره کتب ترجمه شده از پهلوی به عربی توسط ابن مقفع معرفی می کند که برخی از نویسندگان عرب در پیروی از آن کتبی را نگاشتند.
آورده‌اند در شهری مرد بی‌نوایی زندگی می‌کرد که در همسایگی او بازرگانی سکونت داشت که روغن حیوانی می‌فروخت. بازرگان هرگاه معامله‌ای می‌کرد به اندازه توان و بضاعت خیش به همسایه خود روغن مجانی می‌داد. مرد بی‌نوا روغن‌ها را به قدر نیاز مصرف می‌کرد و مازاد آن را در کوزه سفالی می ریخت. بعد از مدتی کوزه پر شد. روزی در حالی که به آن کوزه می نگریست به فکر فرو رفت و با خود گفت اگر روغنها را به 10 درم بتوانم فروخت و از پول آن 5 گوسفند بخرم، هر چند ماه بره بزاید و از نتایج ایشان گله‌ای گوسفند پدید آید و مرا استظهاری باشد و پشتوانه مالی به دست می آورم. با همسری از خاندانی بزرگ ازدواج کنم. لاشک و بدون تردید از آن زن فرزند پسری خواهم داشت. نام نیکویی بر او نهم و علم و ادب بیاموزمش. و اگر تمردی نماید، یعنی اگر سرپیچی و نافرمانی کند، بدین عصا ادب فرمایم. این فکر چنان قوی شد که ناگاه عصا برگرفت و سر قفلت بر کوزه زد. کوزه در حال بشکست و تمام روغنها بر روی او فرو ریخت. و این مثل بدان آوردم تا بدانی که افتتاح سخن بی اتقان تمام و یقین صادق از عیبی خالی نماند و خاتمت آن به ندامت کشد. اگر فکر و سخنی را بدون اطمینان از داشتن پیش نیازهای آن در ذهن خود تصور کنی، نه تنها نتیجه ای به دست نمی آوری، بلکه در نهایت موجب پشیمانی خواهد شد.
محمد امین احمدپور، استاد ادبیات.
حالا تفاوت‌های کلیله و دمنه عربی با متن فارسی و سوریانی و اینا هم خودش خیلی محل بحثه که حالا فرصت نیست. بنده یه اشاره مختصری عرض می‌کنم که سبک عبدالله بن مقفع در کلیله و دمنه عربی سبک ساده است. یعنی تا قبل از عبدالله بن مقفع عرب اصلا معتقد بود که بلاغت و نشان دادن نویسندگی به این هست که شما سخت‌تر بنویسید، استعاره‌های بیشتری بیارید، تا جایی که ممکن است کلمات غریب استفاده کنید. در حالی که عبدالله بن مقفع اومد برعکس این کار رو انجام داد. یعنی گفت اصلا بلاغت به این معنی نیست که شما سخت بگی، تشبیه‌های سخت بیاری، ایماژ‌های عجیب غریب بسازی، تصویرسازی‌هایی بکنی که کسی متوجه نشه یا سختی متوجه بشه. اومد کتاب رو با سبکی روان و ساده نوشت و حتی میگن این کتاب سبب شد که معیار بلاغت عوض بشه. یعنی ساده نویسی نشاندنده بلیغ بودن شد، نه عجیب غریب نویسی. توی زبان فارسی هم ما همین رو داریم. شما دوره نادرای میرزا مهدی استرآبادی رو بخونید، هیچ وقت نمیگه ایشون آدم بلیغیه، چون با اینکه خیلی سخت نوشته و خیلی استعاره و اینا داره، لغات عجیب غریب داره که تو طبله هیچ عطاری پیدا نمیشه، ولی میری گلستان سعدی رو میخونی میگی این خدای بلاغته، این خدای فصاحته. به اون میگی افسرالدین سعدی شیرازی، ها به میرزا مهدی استرآبادی نمیگی. یکی از دلایلش همینه. یعنی عبدالله بن مقفع با نوشتن ساده کلیله و دمنه در زبان عربی، با ساده نویسی، معیارهای بلاغت عرب رو عوض کرد. یعنی همه سعی میکردن به سبک عبدالله بن مقفع بنویسند، سبکی که ساده و روان بود و در این حال بسیار فنی و استادانه هم بود. البته این ساده نویسی دیگه نبود به یه حدی برسه که به اصطلاح دم دستی و پیش پا افتاده باشه. حالا در زبان فارسی برسیم به زبان فارسی، خب میدونید که رودکی معروفه که کلیل و دمنه رو به نظم در آورده. متاسفانه از اثر رودکی ابیات اصلیش به دست ما نرسیده، چند بیتی بیشتر از رودکی ما از کلیل و دمنه در دسترس نداریم. مثلا شب زمستان بود کپی سرد یافت، کرمکی شد شب تاب ناگاهی بتافت. میدونیم که مثلا وزنش چی بوده، فاعلاتون بوده، بر رمل بوده اثر رودکی و از بین رفت. اما دو تا ترجمه در همزمان با یه فاصله کم شد در حدود 3 سال صورت گرفته. یکی داستانای بیتپای هست که محمد ابن عبدالله البخاری انجام داده که این خیلی معروف نیست، شاید شما اسمش رو نشنیده باشید، یعنی که من میگم رو برای بار اول شنیده باشید. و یکی هم کار معروف نصرالله منشیه که معروف شده به کلیل و دمنه بهرامشاهی، چون برای بهرامشاه غزنوین رو به اون تقدیم کرد در واقع. و خب وقتی ما میگیم کلیل و دمنه امروز، منظورمون همین اثر نصرالله منشی است که احتمالاً در شاید در سال 538 هجری، بین اون سالها یکی دو سال پس و پیش، این رو نوشته و احتمال بسیار قوی بیشتر نظرش به کلیل و دمنه عبدالله بن مقفع بوده، اگرچه تفاوت‌هایی وجود داره. مثلا تو همون با بعضی داستانه که عبدالله بن مقفع آورده رو این نیاورده، بعضی چیزا رو این آورده که تو کتاب عربی نیست، ولی اگر شما قیاس کنی خیلی شاید بالای 80% شباهت بین این دو اثر وجود داره و قطعا نظر اصلی نصرالله منشی به کار عبدالله بن مقفع بوده. خب کتاب معمولا بین 15 تا 18 باب اصلی داشته، بعضی از بابا ترجمه نشدن، بعضی هستن کردن حتی ترجمهش کنم. مثلا جون تصحیح آقای حسنزاده آمولی اومده بابایی که در کلیل و دمنه نصرالله منشی ترجمه نشده بودن ترجمه کرده، که اصلا کار خوبی هم نیست دیگه، شما اثر رو تصحیح کنین انگه بیای از خودت ترجمه بکنیم، اونم با تفاوت‌های زبانی. اونایی که از نصرالله منشی هم تقلید کردن موفق نبودن، اشاره خواهم کرد. خب کار نصرالله منشی یک کار درجه یک هست، از بهترین نثرهای زبان فارسی است. به قول مرحوم دکتر محمد جعفر محجوب، بعد از گلستان سعدی هیچ نثری در زبان فارسی اهمیت و قبولی که کلیل و دمنه نصرالله منشی پیدا کرده رو پیدا نکرده، و تا زمان تألیف گلستان سعدی این نثر نمره اول بود، جایگاه اول رو در زبان فارسی داشت. و بعد حالا یه مقداری نشست پشت سر گلستان سعدی و بعد از اون قرار گرفت. هرچند به نظر خودم، حالا نظر شخصی است البته، کلیل و دمنه هیچ از گلستان سعدی کم نداره. خب در کار نصرالله منشی علاوه بر این که از زبان فارسی استفاده شده، از اشعار عرب هم وام گرفته شده، از آیات قرآن و بعضی احادیث هم آورده شده. ولی خب هنر نصرالله منشی اینه که اینها رو خیلی دقیق به کار میبره، یعنی اشعاری که میاره اولا از شعرهای برجسته است. اگر شعر فارسی میاره معمولا از صنایع و مسعود سعد سرمانی و ابوالفرج رومیه، حالا از دیگران مثل کسایی مرغزی و اینا هم آورده، ولی بیشتر متأثر از صنایع و مسعود سعد سرمانه. و اگر از شعر عرب میاره باز میره انتخابهای دقیقی میکنه، بیشتر از متنبی و بختوری شعر آورده در این کتاب. و شما علاوه بر این که داری با فرهنگ هندی در وهله اول آشنا میشی، با فرهنگ عرب هم آشنا میشی، چون خود عبدالله بن مقفع هم کتاب رو طوری نوشته که متناسب با فرهنگ ایرانی عربی هم باشه. علاوه بر این که خب داستان شخصیت‌های اصلیش هندی هستند دیگه، مثلا ما توی ایران که فیل نداشتیم، فیل بعدها مثلا اومده، حالا ساسانیان و اینها از فیل در جنگ‌ها هم استفاده می‌کردن، ولی خب حیوان خاص هندوستان دیگه. یا مثلا اینکه توی بعضی از قسمت‌های قصه رابطه انسان و راسو تصویر میشه، یا داستان‌هایی در مورد بوزینه و لاک‌پشت و اینها گفته میشه، اینا خاص مناطق حاره است، یعنی در ایران نیست، در میان عرب هم نیست، بنابراین منشأ اصلیش در هندوستانه. اما خب نصرالله منشی هم سعی کرده که قصه رو تا حدی به قول امروزیان یعنی ایرانیزه بکنه، یعنی اون کاری هم که عبدالله بن مقفع کرده رو در نظر داشته ولی به اون بسنده نکرده و کوشیده که کتاب رو تا حدی جغرافیای ایران هم نزدیک بکنه. حالا کتاب میدونید که با باب الاسد و ثور در متن عربی، حالا باب اصلی یا نه، یعنی مقدمه خود ابن مقفع و باب برزوی طبیب و جمع‌آوری کتاب اینا هم هست، ولی خب حکایات اصلی با باب الاسد و ثور، یعنی باب شیر، شیر نر و گاو نر شروع میشه، حالا میگن باب شیر و گاو، و باب الفحص عن امر دمنه، جستجوی کار دمنه ادامه پیدا میکنه. اینجا دیگه کلیل و دمنه از قصه محو میشن، دیگه بابای بعدی کتاب کلیل و دمنه درش وجود ندارن، ولی خب چون توی این دو باب اصلی شخصیت های اصلی هستند، اسم کل کتاب رو هم گذاشتن چی؟ کلیله و دمنه، دمنگ، که این گاف بعدها توی فارسی دلی تبدیل به ها میشه دیگه، میدونید مثلا نامگ میشه نامه. خب این اثر نصرالله منشی در نزد همه قبول یافت، بعدها قانعی طوسی در دوره سلجوقی این رو به نظم در آورد، نسخی از این کتاب هم در دسترس هست، هرچند خب باز طوری قلم نصرالله منشی قوی بوده مثل عبدالله بن مقفع در نزد ادب عرب، که هر کسی که بعدها از این هم تقلید کرده و تبعیت کرده نتوانست اون قبولی که نصرالله منشی به دست آورده رو به دست بیاره.
یکی بود یکی، غیر از خدای مهربون یه جنگل سرسبز و بزرگ، یه روباهی بود که خیلی کلک و زبل و مکار بود، چون همیشه میگن روباها مکارن، درسته که عقلشون خوب کار میکنه باهوشن اما مکارم هستن. روباه قصه ما خیلی گرسنش بود، چند وقت بود که غذای درست حسابی نخورده بود. آخه روبا همیشه تهمونده غذای شیر و ببر رو میخورد و شیر مریض شده بود و غذای شکار نمیکرد و روبا هم غذا نداشت. یه روز از شدت گرسنگی راه افتاد رفت سمت روستایی که اون نزدیکی ها بود، گفت خوبه امروز برم انگور بخورم چون تو اون روستا پر از انگور. رفت سراغ روستا، سراغ باغا، دید همه انگورا رو چیدن. دست از با دراستر میخواست برگرده سمت جنگل که تو را یه پیرزنی رو دید که یک عالمه لباس بار خرش کرده بود و داشت میبرد لب چشمه که بشوره. یه فکری به ذهنش رسید، دیدش که خره داره خار و خاشاک و اون برگای خشک رو درخت ها میخواد. با خوش گفت کشکی من خر بودم. اما یه ذره فکر کرد، نه اگه خر بودم با یه عالمه بار رو حمل میکردم، کاشکی من یه حیوان دیگه ای بودم که بار حمل نمیکردم، میتونستم با علف خودم رو سیر کنم، اینجوری سیر نمیشن. همینجور که داشت با خوش فکر میکردم یه دفعه چشمش به شیر افتاد. شیر یالاش ریخته بود، مریض و رنجور روی تخت سنگ خوابیده بود. روباش بهش گفت سلام جناب شیر، چه خبر، چه حال، چه احوال، نیستی چرا؟ شیر گفت من انقدر مریض و ناتوان و درمونده شدم که نمیتونم از جام تکون بخورم، از خجالتم روی این تخت سنگ خوابیدم که حیوانی منو نبینه و مسخره کنه. روباه یه فکری به ذهنش رسید، گفت شما باید یه چیزی بخورید. شیر گفت بله میدونم، به من گفتن که مغز و گوش خر برای مریضی تو خوبه، اما خر کجا بود؟ مگه من میدونم چیگون شکار کنم؟ روباه گفت من یه خری رو نزدیکی دیدم، اونو میارم پیش شما، شما اون رو شکار کن، مغز و گوشش رو بخور، منم از بقیهش میخورم که حداقل یه شکمی از آزاده. شیر قبول کرد، روباه رفت سمت خر، انقدر چرب زبونی کرد بهش گفت بیا تو منو من تو رو یه جایی میبرم سرسبز، انقدر غذا میخوری هیچکی ازت بار نمیکشه. خره گول خورد و اومد. همین که رسیدن نزدیک شیر هیجان زده شد، حمله کرد سمت خر، خرار پرار کرد، دو تا پا داشت، دو تا پا دیگه هم قرض کرد و دبرو کرد. شیر پشیمون شد، به روبا گفت تو رو خدا برو دنبالش، من خیلی گشنمه. روبا گفت من این بار میرم، اما اگه این بار فراریش بدی دیگه من واسه نمیرم. شیر گفت باش.
روباه رفت دوباره انقدر چرب زبونی کرد که خره برگشت. همین که نزدیک شیر رسید، شیره چنگالاشو تو بدنش فرو برد و اون رو کشت. به روباه گفت من میرم لب رودخونه چنگالامو بشورم برگردم و مغز و گوششو بخورم. همین که رفت، روباه که ناقلا بود و مکار بود، مغز و گوش خر رو خورد و ایستاد کنار. شیر که اومد دید مغز و گوشش نیست، گفت ای مغز و گوش این خر کو؟ روباه گفت سرورم، سلطان جنگل، اگه این رو اگه این خره مغز داشت، گوش داشت، گول حرفای من رو نمیخورد، با اون مغزش دنبال حرفای من راه نمیافتاد که کشته بشه. اینو گفت و دوتا پا داشت و دوتا با قرض گرفت و فرار کرد. شیرم با تعجب داشت به خری نگاه میکرد که نه مغز داشت و نه
از حالات و سخنان برزویه می توان دانست که این واقعا همان عرفان ایرانی است. انسان عارفی که در پی حقیقت است و هیچ چیز جز رسیدن به مقصود او را تسکین نمی دهد. در ابتدا به هر چیز متوسل می شود تا به مقصود برسد و سپس خود را از همه چیز رها می سازد. این نوع نگرش منفی به دنیا و زندگی این جهانی نیز کاملا منطقی و مرسوم است.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
پویش ملی تولید پادکست هم صدا برای ایران. علاقمندان می توانند برای ارسال پادکست و یا کسب اطلاعات بیشتر به اپلیکیشن ایران صدا و یا صفحات ایران صدا در پیام رسانهای داخلی به نشانی @ ایران صدا نقطه آی آر مراجعه نمایند.
همه در کنار هم
صدا برای ایران.